بازنشستگان تأمین اجتماعی گفت حقوق هر بازنشسته‌ای بر مبنای سوابقی که دارد افزایش می‌یابد و در مجموع افزایش حقوق رقمی بیش از 3 میلیون تومان است. علی اصغر بیات افزود پس از پیگیری‌های مستمر به عنوان یک خبر خوش به کل مجموعه بازنشستگان می‌توانم بگویم که موضوع مشاغل سخت و زیان آور همان 30 درخواستشان بود که در حقوق اسفند ماه اعمال شده است. بیات ادامه داد از جمعه که پرداخت‌ها شروع شده آن افزایش در حقوق‌ها اعمال شده است و پیگیر هستیم تا معوقه مربوط به تاریخ 1 مرداد امسال طبق مصوبه هیئت امنا پرداخت شود. وی درباره مقدار افزایش حقوق گفت هر کسی بر مبنای سوابقی که در پرونده اش درج شده است بر حقوقش افزوده می شود که یک نفر 20 سال و دیگری 30 سال دارد و برای هر کسی بر اساس پرونده موجود افزایش اعمال شده و تیم تخصصی کانون عالی هم کاملا نظارت داشته و این موضوع حل و فصل شده است. رئیس کانون بازنشستگان تأمین اجتماعی ادامه داد حقوق بازنشسته حداقل بگیر 2,800,000 تومان است و همیشه حرفمان با مسئولان این بوده است که با این رقم چطور میتوان زندگی کرد. بنابراین نظر ما در افزایش حقوق رقمی بیش از این عدد و 3,000,000 تومان است.
یه زندگی خوب، یه کسب و کار حسابی، یه درآمد معقول و حسابی.
ما توی واحد سندی 19 قطعه داریم و کمکمون در واقع
راه حلی تازه، حرکتی جدید، مسیری نو، کاری خلاقانه،
با نقشه گنج.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به همه شما عزیزان شنونده، امیدوارم که تا این لحظه روز خوبی رو پشت سر گذاشته باشید. خوش اومدید به برنامه نقشه گنج. امیر سلام.
سلام علی جان، امیدوارم که امروز هم برنامه خوبی با هم داشته باشیم.
انشالله سلامت باشید. آقا، نظریه کارآفرینی شین،
بله،
شاخصهای آماری چیه؟ به این ما خیلی تو برنامه صحبت کردیم که نظر سنجی شده، بعد آمار گرفتن و فلان و فلان و فلان. چند تا سوال مطرحه که ما تو این برنامه انشالله بتونیم بهش پاسخ بدیم. 1. کی آمار گرفته؟ درسته؟
بله.
2. از کی آمار گرفته؟ بعد اون کسی که آمار گرفته شده ازش و خودش آمار گرفته به کی داده که اینو تحلیل بکنه؟ کی نتیجه گیری کرده؟ بعد کی سیاست گذاری بر اساس اون آماره انجام داده؟ یعنی ما میخوایم در مورد پایش صحبت کنیم، پایش محیط کسب و کار، چه در سطح خردش یعنی یک بنگاه اقتصادی، چه در سطح کلانش که حالا بریم از وزارت اقتصادی گذرون که به اون نمیرسه، حالا یه ذره پایین‌تر. اینو با هم دیگه صحبت بکنیم.
حتما. ما اتفاقا تو برنامه‌های قبلی چندین و چند جا اشاره شد به این بحث‌های در حقیقت تسهیل فضای کسب و کار و فرایندهایی که در این حوزه انجام شده. به نظرم دو تا نکته کلیدی که تو بحث‌های با مدیران مختلفی که صحبت کردیم پیش اومد، یکی این بود که خب یه سری از این شاخصه‌ها شاخصه‌های بانک جهانیه و رتبه بندی کشور از نظر بانک جهانی و شاخصه‌هایی که اون 10 شاخصی که تو برنامه‌های قبلا بهشون اشاره کردیم که بر اساس اونها این آمارگیری انجام شده، که خب به طور قطع و یقین این دغدغه‌ای که شما داری اونجا تاثیرگذاره. یعنی اینکه خب این 10 تا شاخصه رو بر مبنای چه پرسشنامه‌ای؟ چون ما بعد از اینکه با آقای افتخاری، آقای سرهنگی، آقای کیانی، دوستان مختلف صحبت کردیم، متوجه
شدیم آقای فیروزی که امروز قرار هست دوباره باهاشون صحبت کنیم،
اول از همه اصلا با آقای فیروزی صحبت کرده بودیم.
بله.
ما متوجه شدیم که یه بحث پرسشنامه‌هایی در کار بوده و این پرسشنامه‌ها طبق یه رویکرد خاصی که بعد از برنامه‌ها ما بیشتر اشاره کردیم بهش، توضیح شده و رفته جمع‌آوری شده و تحلیل شده. اینکه دقیقاً چه اتفاقی افتاده رو ما خیلی متوجه نشدیم، بعد امروز حتما تو این برنامه مجدد ازشون بپرسیم. در این حال یه مواردی هم مطرح شد که داخل خود کشور شاخصه هایی وجود داره و داشته که سنجیده شده ولی تو مرجع جهانی جایی نداره. حالا یه بحثمون با همدیگه این بود که آیا ما شاخص هایی داریم که توی شاخص های بانک جهانی نمی گنجه، یا بانک جهانی شاخص هایی داشته که ما نتونستیم اینها رو با همدیگه تطبیق بدیم.
یا اصلا که یه بار صحبت کردیم اتفاقا گفتم که استانداردهامون با هم دیگه
متفاوت نداره. آره. آره. من خود این سواله که آقا چرا اینا با هم متفاوت
نداره،
یعنی دقیقاً، یعنی سوال اصلیه اینه که چجوری ما شاخصه هایی رو داریم
که جهان
که
نداره،
استاندارد نیست و با دنیا متفاوت نداره. 184 کشور دنیا میان ارزیابی میشن، ما تو اون موارد خاص با دنیا متفاوت نداریم.
بله.
نکته بعدی هم این که این شاخصه هایی که ما داخلی برای خودمون ارزیابی میکنیم چرا براشون معادل توی اون شاخصه های جهانی وجود نداره. ما از این سمت صحبت کردیم از مالکیت معنوی. مالکیت معنوی چیزی است که دنیا وجود داره ولی ما نمیتونیم تطبیقش بدیم با دنیا. چرا؟ مشکل
ما نداریم.
سوال منم همینه،
چرا نداریم؟
به چه شکلی داریم که نمیتونیم تطبیقش بدیم رو باید قاعدتا آقای فیروزی به ما کمک کنه. حالا دیگه بماند بحث
بعد ما یه شاخصه دیگه داریم که این به نظر من یه ذره عجیب غریبه. بعد هر چی شما بیای پایش بکنی رو به طرفت العینی میتونه با هم بریزه و اونم تغییرات و نوسانات قیمته.
آره. شاخصه های غیر قابل پیش بینی که ما اینجا داریم. میخوام بگم خود این شاخصه ها یه سری زیر شاخص هایی قاعدتا دارن که ما تا الان از اونها بی اطلاع بودیم. امیدوارم که بتونیم امروز تو برنامه با کمک آقای
فیروزی
اینو در حقیقت برطرف بکنیم و جواب سوالاتی رو که هم خودمون هم یه سری از شنوندهامون دارن بیشتر بدیم.
خب امیر، بانک جهانی در مورد بهبود جایگاه ایران توی شاخص‌های کسب و کار یه آماری داده بودن قبلا، یادت میاد که ما 3 پله توش صعود داشتیم. ها حالا یادم نمیاد دقیقاً چندم بودیم چندم شدیم، ولی نه یک رتبه ما پیشرفت داشتیم، از 128 شدیم 127.
آره ببین الان یه بحث کلیت موضوع، یه بحث تک تک این شاخصان. مثلا تو بحث شاخص اخذ اعتبار ما امتیازمون از پارسال تا امسال همون بدون تغییر 50 باقی مونده، 9 پله تنزل پیدا کردیم. که این پرسشنامه هایی که با استاندارد بانک جهانی داره طراحی میشه و قراره که مثلا در ارتباط با موضوع کسی که وام گیرنده یا شخصی که داره کسب و کاری رو راه اندازی میکنه، تعریفش اینه که یه شرکت خصوصی مسئولیت محدود باشه، سقف 50 نفر کارمند داشته باشه، 100% مالکیتش داخلی اون کشور باشه، یا تعاریف دیگه‌ای مثل این که مثلا برن سراغ بزرگترین شهرستان‌های تجاری اون کشور، از اون شهرستان‌ها 3 تا یا 4 تا شهر بزرگش رو با جمعیتی پیش از آ در نظر بگیرن و بررسی بکنن. این فرموله رو داریم میبریم و پیاده سازی میکنیم. حالا سوال اینه که آیا این پرسشنامه دقیقاً مطابق با همین موضوع و ماجرا و چارچوب رفته توضیح شده؟ نتایج هر سال همونه، داره توی بخش‌های دیگه‌ای ارسال میشه؟ میدونیم، میخوام بگم جواب همین سوالا رو ما باید از
فیروزی
بپرسیم، چون این مبنا و ملاک برمیگرده به این که به قول خودتون راستی آزمایی این ماجرا درست داره اتفاق میفته، یا ما صرفا میخوایم یه اطلاعات آماری برای خودمون داشته باشیم.
ما فکر میکنم توی برای ما فقط میتونیم طرح سوال بکنیم و واقعا آقای فیروزی پاسخ بدن به سوالاتی که داره مطرح میشه. هیچ حرفی نمیتونیم بزنیم تا زمانی که آقای فیروزی رو بگیریم و باهاش صحبت بکنیم. گزارش کارآفرین رو بشنوید، بعد ان شاءالله تماس بگیریم آقای فیروزی، چون خیلی سوال داریم ازشون.
خانواده آقای وطن‌دوست با داشتن ایده و پشتکار، مجموعه پروار‌بندی 400 رسی را راه اندازی کردند.
یه گاوداری کوچک درست کردیم، تقریبا 50-60 رسی بود. اونجا که یواش یواش به شکر خدا تا اینجا که رسیدیم 400 رسیه.
ایده ای که زمینه اشتغال پایدار رو برای چندین نفر فراهم کرده است.
اینجا به صورت مستقیم 9 نفر و به صورت غیر مستقیم 20 نفر اشتغال زایی کردیم و انشالله در سال آینده بتونیم افزایشش بدیم.
با استفاده از طرح پیشران، تولید گوشت قرمز در مریوان 5 برابر افزایش پیدا کرده.
حدود 4 ساله تو این گاوداری مشغول به کار هستم.
اما واقعا چرا مریوان به یکی از قطب‌های پرورش دام در کشور تبدیل شده؟
شهرستان مریوان برای سال پایه با 2300 تن تولید حدود 9% از تولید استان را در اختیار داشت. در سال جاری با افزایش بیش از 4000 رأس گوساله پایه پرواری از سایر استانهای کشور به شهرستان مریوان خوشبختانه سهمیه تولید ما رو که برای سال اول 200 تن تعهد کرده بودیم بیش از 5 برابر تحقق پیدا کرده است.
تنها مشکل ما اینه حداقل اگه امکانش هست به اندازه 20-30% بتونیم صادرات انجام بدیم، ما جوونا انگیزه تو این شغلمون انگیزمون بیشتر میشه.
خب ارتباط ما برقرار شد با جناب دکتر علی فیروزی. سلام.
سلام عرض شد خدمت شما و همه شنوندگان محترمتون و همینطور مهمان عزیز برنامه.
آقا ایشون میزبانن خودشون، آقای دکتر مسیح.
بله همینطوره.
سلامت باشید
آقا، باعث افتخار مجدد خدمت شما.
زنده باشید، در خدمتتون هستم.
جناب فیروزی، ما تو این برنامه یک دنیا سوال داریم.
امیدوارم بتونم بنده یک دنیا سوال شما جواب داشته باشم.
خواهش میکنم، سلامت باشید. و مبحث پایش محیط کسب و کاره. ما توی یک برنامه‌ای که خدمت شما بودیم به صورت تلفنی به این نکته رسیدیم که ما شاخصه هامون با شاخصهای بانک جهانی با هم دیگه فرق میکنه. خب یه ذره زاویه دارن، یه ذره تفاوت دارن با هم دیگه. پس چجوری بانک جهانی ما رو تخمین میزنه، بعد میگه مثلا تو سال 2020 ایران از سال از رتبه 128 شده 127 وقتی فاکتورهامون یکی نیست؟
بذارید من اینو توضیح بدم که اینجوری نیست که بگیم فاکتورهامون یکی نیست. شاخص بانک جهانی قسمتی از بهبود محیط کسب و کاره،
خب
اما همه اون نیست. یعنی چی؟ ببینید مثلا یه نماگر داره توی این شاخص بانک جهانی، ما تا امسال 10 تا نماگر داشتیم، از سال آینده 11 تا نماگر خواهیم داشت. یکی از این نماگرها نماگر شروع کسب و کار هست. نماگر شروع کسب و کار از نظر بانک جهانی یعنی ثبت یک شرکت تجاری با مسئولیت محدود که ظرف یک ماه آینده قراره 50 تا کارمند بگیره یا 50 تا کارگر بگیره. این شرکت شرکت داخلی و مثلا در یک محیط 900 متری قراره فعالیت رو انجام بده. خب برای این میگه خب حالا این شرکت میخواد این ثبت بشه چه کاری رو انجام میده؟ ببینید ما در ایران شروع کسب و کارمون میتواند از ثبت یک شرکت شروع بشه، میتونید شما به صورت یک شخصیت حقیقی شروع بکنید.
بله.
ضمن این که الان اهمیتی که دریافت مجوزهای مختلف از دستگاه‌های مختلف در ایران داره، مثلا از جهاد کشاورزی شما باید برید مجوز بگیرید، از وزارت سمت باید برید مجوز تأسیس و بهره برداری بگیرید که معلوم نیست بتونید بگیرید.
چرا معلوم نیست؟
حالا توضیح میدم خدمتتون. اونقدری که اینها اهمیت داره، اون ثبت شرکت خیلی معضل محسوب نمیشه. یعنی بالاخره شما نهایتش اینه که یک وکیلی میگیرید و میره برای شما شرکتتون رو ثبت میکنه.
بله.
یا ثبت نام مالیاتیتون رو انجام میدید. اما شروع کسب و کار در ایران با اون مجوزهایی که عرض کردم اتفاق میفته و اونهاست که معضله، اونهاست که امضای طلایی پشتش خوابیده، اونهاست که باعث شده به قول فرمایش مقام معظم رهبری 70 خان باید یک تولید کننده بگذرونه تا بتونه اون مجوز رو بگیره.
بله.
پس ما نماگر شروع کسب و کاری که اونجا میبینیم یک چیزی است. آنچه که در فضای واقعی محیط کسب و کارمون میبینیم، درسته که ثبت شرکت ها هم جزوش هست، اما شاید قسمت عمده ما اون نباشه. این اون چیزیه که ما همیشه اعلام کردیم. حالا بانک جهانی داره اعلام میکنه، میگه رتبه ایران از 128 شده 127.
خب
اولا این رو من عرض بکنم که هر سال بانک جهانی دو تا امتیاز اعلام میکنه.
ماله.
یکی امتیازی که امسال برای شما در نظر گرفته
که 58.5 بوده، درسته؟
بله بله.
خب
یکی هم امتیاز بازبینی شده سال پیش شماست. یعنی میگه من پارسال مثلا بر اساس اطلاعاتی که به دست آوردم، یا بر اساس تغییر متدولوژی، یا بر اساس اطلاعاتی که دولت در اختیار بانک جهانی قرار میده، الان نمونهش رو اعلام میکنم که برای سال آینده مثلا برای بازبینی ما چه چیزهایی رو خواهد دید.
میگه یک من سوال دارم قبل از اینکه صحبتتون رو ادامه بدید، معذرت میخوام جان شما. آه. بالا آقا شما توی این گزارش فرمودید که بجز نماگر ورشکستگی ما بقیه نماگرها یا امتیازشون بهبود داشته یا ثابت مونده.
بله
درسته.
خب بله، البته نماگر ورشکستگی و یه نماگر دیگه هم تا اونجا که یادم هست بود.
حالا من سوالم اینه، شما فکر کنید که 1000 تا شاخص داشتید،
بله،
مثلا 1000 تا بنگاه اقتصادی رو شما پایش کردید که یه گزارش رو بر مبنای اون اعلام کردید. خب
بله.
درست شد. حالا این 1000 تا شده 500 تا ورشکسته شدن.
نه 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 این
خب شاخص ورشکستگی وقتی بالا میره همه یه بوقا رو آمار شما به خب بفهم.
فرضتون به دو دلیل اشتباهه. خب. یکی این که مثلا برای همین فکر می‌کنم ورشکستگی تعداد پرسش شوندگان در ایران 9 یا 13 نفر بودن. یعنی فکر نکنه یک جامعه آماری یا یک نمونه آماری بزرگی رو داره در نظر میگیره.
خب آخه چجوری میشه با 13 نفر شما بیه گزارش بانک جهانی بدی؟
من نمیدم بانک جهانی.
نه شما نوعی رو عرض میکنم.
اتفاقی که از ایرادهی که ما داریم میگیریم به این شاخص همینه. یعنی میگه ما با 13 نفر چجوری شما میاد ایران رو بررسی میکنید، میگید ایران وضعیتش مثلا در ورشکستگی اینه.
آفرین. خب این 13 نفر کیان؟
حالا این 13 نفر تعدادشون شناخته شدن، تعدادشون هم شناخته شده نیستن. با توجه به اینکه پرسش هایی که بانک جهانی داره منتشر میکنه به زبان انگلیسیه و متاسفانه تا امسال هم قبول نکرده به زبان فارسی منتشر بکنه. علیرغم اینکه به زبان عربی، به زبان ترکی، به زبان آلمانی، به زبان روسی اینا داره منتشر میکنه، این رو نپذیرفته. امسال مجددا ما درخواست دادیم که آقا اجازه بدید ما این رو به زبان فارسی منتشر کنیم، چون پرسش شوندگان ما با توجه به اینکه اصطلاحات به کار رفته شده اصطلاحات تخصصی حقوقی هست ممکنه به درستی پاسخ
بله. ندن. بله.
اما روی این نماگر ورشکستگی نمیاد اندازه بگیری که چند تا بنگاه ورشکسته شده، که میاد قوانین و مقررات ورشکستگی شما رو اندازه‌گیری می‌کنه. موضوع اینه که اگه یک نفر ورشکسته شد، دولت جمهوری اسلامی ایران چه برخوردی بر مبنای قانون قرار باش انجام
خب
بده.
اگه قبلش این 13 نفر که ممکنه، من جسارت میکنم البته این حرفو میزنم، ولی 13 نفر ضریب این که بخوان شخصی به سوالا پاسخ بدن خیلی بالاتر میشه سلیقه پاسخ دادن. فرمایش
شما کاملا منطبق بر واقعیت.
خواهش میکنم سلامت.
یعنی ممکنه این اتفاق بیفته. ما چندین به پرسش شوندگانشون کانتریبیوتر میگن، ما چندین پرسش شونده جدید رو معرفی کردیم بهشون. ببینید جالب اینو بدونید، ما امسال که گذشت برای شروع کسب و کارمون که متأسفانه تو نماگر الان رتبه‌مون شده 178 و اصلا رتبه خوبی نیست،
بله،
چند تا کار بزرگ انجام داده بودیم که متأسفانه بانک جهانی نپذیرفته از ما، علیرغم اینکه تو پیش‌فرض‌های خودش هست.
یه سوال راحت بکنم آقای فیروزی عزیز، این تحریم‌ها مسبب این لجبازی هاست؟
میتواند باشد، اما اجازه بدید فرض کنیم که نیست. یعنی ما فرض کنیم به هر حال چه بخوایم چه نخواهیم داره هر سال رتبه بندی ما اعلام میشه، امتیاز ما اعلام میشه، ما هم وظیفه داریم در اون رتبه بندی و امتیاز خودمون رو ارتقا بدیم.
بله.
ببینید ما امسال اومدیم گواهی عدم سوء پیشینه رو توی ثبت شرکت حذف کردیم. دیگه شما لازم نیست برید تامین اجتماعی بخواید کد کارگاهی بگیرید، به صورت برخط براتون اس ام اس میشه همون لحظه. دیگه لازم نیست شما برید وارد سایت مالیاتی بشید و اونجا اطلاعاتتون رو مجددا بارگذاری بکنید. اینا قابل لمسه، یعنی همه مردم میتونن ببینن، بانک جهانی میتونه بره اینو ببینه. ببینید ما اینو به عنوان یک گزارش اعلام کردیم، گفتیم ما این کار انجام دادیم و این اثر بسیار بزرگی میتونست داشته باشه، یعنی میتونست رتبه ایران رو از 178 که اون موقع 173 بود به 90 برسونه در اون حوزه. خب بانک جهانی اینو نپذیرفته. میگم چرا نپذیرفتی؟ میگه به خاطر اینکه بخش خصوصی میگه من هنوز اینو حس نمی کنم. حالا شما به من دولت که وظیفه دارم این رو ارتقا بدم و به بانک جهانی اعلام میکنم آقا رویت روشت داره اشتباهه، من الان این کارم رو انجام دادم اجرا شده، من این رو چجوری باید به بانک جهانی بفهمونم؟ خب این احتمالاً در بازبینی سال 2020 این رو لحاظ میکنه. حالا در سال آینده احتمالاً یه سری منتقدین میان میگن خب این که مال 2020 مال 2021 نیست، حالا من هر چی تلاش میکنم بگم در طول یک سال من این اطلاعات رو تونستم به بانک برسونم، اصلاح اطلاعات انجام بدم، این جزء مواردی که واقعا جزء ایرادات این بانک هست. یه مقاله رو هم ما نوشتیم.
پس این من جسارت میکنم این اتفاقات فقط مختص کشور ما نیست، یعنی بانک جهانی هم به قول معروف درگیر این معضله هست.
ببین حتما هست. امسال اینکه چه اتفاقی افتاد، یه دفعه عربستان سعودی اول شد توی بهترین تغییرات اتفاق افتاده، حداقل من پشت پرده‌اش خبر دارم که چه اتفاقایی افتاده. قرار نبود عربستان سعودی باشه، قرار بود یه کشور دیگه‌ای باشه.
کجاش میتونه بگه قرار بود کجا باشه؟
بله آذربایجان قرار بود باشه. کشور آذربایجان قرار بود به عنوان رتبه اول بشه که نشد. اما به هر حال با همین اوصاف ما وظیفه داریم این شاخصمون رو بهتر بکنیم. شاخص جهانیه، به عنوان یک نمادی از محیط کسب و کار ایران داره شناخته میشه و وظیفه‌مون با همه این بهونه‌هایی هم که آوردم نمیتونیم از زیر بار این شاخص شونه خالی بکنیم، وظیفه داریم اون رو بهتر بکنیم. در کنار این که باید فضای عمومی محیط کسب و کارمون رو هم توجه خیلی بیشتری بهش داشته باشیم.
آقای انبری هم یه سوالی دارن از شما. من سوالی که از خدمتتون داشتم اینه که ببینین این مواردی که فرمودین همه متین و به نظر میرسه که خب جایگاه این داستان بحث حضور در رتبه بندی های جهانی و بحث های اقتصاد کلان کشور خواهد بود و از این دست.
بله.
ولی این که حالا کل این مبحث چقدر واقعا میتونه کمک بکنه به تسهیل فضای کسب و کار داخلی و اینکه داره. مثلا ما داریم تلاش میکنیم که این رتبهه افزایش پیدا بکنه ولی عملا داخل کشور چه اتفاقی داره میفته به استناد این شاخصهای مختلف و بهبود این رونده، آیا اتفاق خاصی هم به تناسب داره داخل میفته؟ میخوام بگم این شاخصه اصلا عدد و رقم قابل استنادی هست که ما اینقدر واسمون دغدغه باشه که بگیم
بابا ما سیاست گذاری درستی هم روش میشه برای داخل؟
یعنی آره. میخوام بگم بر مبنای این اون وقت سیاست گذاری داخلی داره اتفاق میفته یا صرفا داریم تلاش میکنیم یک عدد و ارقامی رو به جامعه جهانی نشون بدیم که بگیم ما شاخصمون داره پیشرفت میکنه؟
ببینید ما یک شاخص دوینگ بیزینس داریم که دنیا با اون داره ما رو اندازه‌گیری میکنه، یه فضای واقعی محیط کسب و کار داریم که از نظر من 80% میتونه متفاوت باشه با اون چیزی که در شاخص هست، اما یک ناحیه بین‌المللی هم داریم.
80% تفاوت؟
بله همین الان عرض کردم خدمتون برای شروع کسب و کار شما آیا دغدغه‌تون گرفتن مجوز از وزارت سمت یا دغدغه‌تون سمت
اینو بگید که چرا اگه بتونه بگیره فهمید وزارت سمت اگر بتونه بگیره تازه.
خب به خاطر اینکه مثلا مجوز بهره برداری الان تا شعاع 120 کیلومتری مثلا تهران داده نمیشه. خب همین باعث شده مجوزهای بهره برداری داره خیلی جاها ممکنه خرید و فروش هم اتفاق افتاده باشه براش. قیمت یه کاغذ 4 میلیارده. اینم جزء عجایبه. اما اتفاقی که داره میفته ما هر دوی این حوزه رو به موازات هم داریم میبریم جلوی. برای همین ما تو 5 تا بخش مختلف گزارش میدیم. یکی از اون بخش ها همین نماگرهای دوینگ بیزینس هست. بخش های دیگه کسب و کارهای استانی، مجوزهای کسب و کار هست، عرضم به حضور شما که مقررات زدایی و جلوگیری از مقررات زایی مخل و توامنسازی بخش خصوصی، یعنی اینها این 5 مورد مواردیه که داریم میبریم همزمان داریم میبریمش جلو.
یه سوال دارم فقط خیلی سریع میخوام لطف کنید بهش پاسخ بدید. ببین ما جزء فاکتورها اولا که قیمتها و قیمت مواد اولیه و قیمت ارز و واردات اولا که هیچ حساب کتابی نداره. مورد دوم اینه که بی‌ثباتی‌های سیاسی که حالا داره اتفاق میفته، اینها همه شاخصهایی که میتونه همه چیز رو به هم بریزه. جناب فیروزی، اینو شما چجوری میتونید پایشش بکنید؟
ببینید توی پیش‌فرض بانک جهانی اینه که تحریمی وجود نداره، در حالی که وجود داره. مگه میشه این تحریم رو من در نظر نگیرم بعد بیام در موردش صحبت بکنم بگم چرا محیط کسب و کار مثلا تجارت؟
خب نه، تحریم‌های سازمان ملل رو در نظر نمیگیرن، تحریم‌های سازمان ملل و بانک جهانی رو در نظر نمیگیرن.
ببینید بالاخره ایران الان یا در تحریم هست یا در تحریم نیست. اگر در تحریم هستیم برای تجارت فرامرزی و مشکل داریم. نمیتونید شما نماگر من رو با نماگر یک کشوری که هیچ این مشکل رو نداره با هم دیگه کنار هم بذارید مقایسش بکنید. برای همین باید با شرایط فعلیمون سعی کنیم اون چیزی که برای محیط عمومی کسب و کارمون میتونه مفید باشه رو بیشتر روش همت کنیم.
انشالله. متشکرم از شما.
بسیار عالی. ممنون از لطف.
سلامت باشی. وقتتون هم بخیر. ممنونم بابت توجهتون و فرصتی که گذاشتی. دوستون بخیر. خدا نگهدار.
خب بگذاریم بریم سراغ جمع‌بندی.
آره.
عرض به خدمتت که ما هدفمون از برنامه نقشه گنج اینه که به شنونده هامون کمک کنیم. نتیجتا فکر میکنم حالا به موضوع پرداختیم، از اون سمت ماجرا نگاه کنیم به این که خیلی فعالیت‌های مختلفی طی این چند تا برنامه بهش اشاره شده که داره تسهیل میشه برای کسایی که دارن کسب و کار راه اندازی میکنن.
بله.
و خب از انواع اقسام روندهای قانونی و روندهای ثبتی و مسائل از این دست، همه اینها مواردیه که داره واقعا تسهیل میشه برای اونهایی که دوست دارن امروز کسب و کاری رو شروع بکنن.
صحبت موندم ایر؟
آره، من خواستم فقط تشکر بکنم از آقای مهنانفر عزیز.
سلامت. منم تشکر میکنم از تو. در مطالعه میکنیم، من گفتگو با تو رو خیلی دوست دارم و امیدوارم که دوستان عزیزم که صدای ما رو میشنون این اتفاق براشون بیفته. ممنون از ذات و ممنون از همه شما که تا این لحظه با برنامه نقشه گنج همراه بودید. منتظر شما هستیم. روزتون بخیر. خدا نگهدار.
این رادیو اقتصادی که شما برای شنیدن انتخاب کردید.
نست و بی گلای تر، نست و بی صدا ترم، خوابشو هر شب میبینم، اسمشو هر روز میبرم. همین نزدیکیاست، تو عطر گل دونای یاست، تو ساعتای ناگزیر، تو لحظه های ناشناس، رو طعم خنده ماست، تو سفره های صبح زود، رنگ همین پرنده هاست، رو سقف گنبد کبود. یه روز تازه مثل تو، یه صبح دیگه خداست، فاصله ها رو خط بزن، خدا همین نزدیکیاست. نه از تو بی گلای تر، نه از تو بی صدا ترم، خوابشو هر شب میبینم، اسمشو هر روز همین نزدیکیاست، تو عطر گل دونای یاست، تو ساعتای ناگزیر، تو لحظه های ناشناس، رو طعم خنده هاست تو سفره های صبح زود، رنگ همین پرنده هاست رو سقف گنبد کبود.